بگیره. از شما بزرگواران التماس دعا داریم و ما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه عشق کتاب باشید.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی منو ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی در دست. به نام خدای کتاب، به نام خدای قلم، به نام خدای آفریننده من و تو، به نام خدای آفریننده آدم به بهترین نحو. خانم ها آقایان، دخترا پسرا، سلام. اینجا عشق کتابه. یه سری از آدم ها هستن وقتی با تو هن یه طوری هن، وقتی با تو نیستن یه طور دیگه هن. یه سری از توها، یه سری از منها هستن که وقتی با یکی های دیگه هن یه طوری هن، وقتی با یه سری دیگه هن یه طور دیگه هن. سخت حرف میزنم؟ بذار راحتت کنم. یه سری از آدم ها هستن که شاید من و تو هم جز همون آدم ها باشیم که اصلا خودشون نیستن. از اون جالبتر اینه که این آدما برای خودشون بودن هم هیچ تلاشی نمی کنن و علاوه بر اون اصلاً در مقابل خودشون نبودن هیچ مقاومتی نشون نمیدن. راستشو بخوای من بعضی وقتا وقتی که خودم نیستم از خودم میترسم. با من همراه شو توی عشق کتاب تا در این مورد هم یه آدم باحالو بهت معرفی کنم، هم یه کتاب خیلی خوب. بذار فضای خاکستری این برنامه عشق کتاب یه خورده عوض کنم. نه ترس، با من همراه باش. وقتی دارم از خودم نبودن حرف میزنم مفهومش اینه که یه وقتایی یه گداری، یه گاهی من دستم از ریشه هام جدا میشه، یه وقتایی از خودم بودن دست بر میدارم و منفعتم رو در این میبینم که دیگه خودم نباشم، منفعتم رو در این میبینم که همساز و همنوا با بقیه باشم، یه وقتایی منفعت رو در این میبینم که هر طوری که بقیه دوست دارن خودم رو جلوه بدم. راستش این اوائلش خوش میگذره، ولی بعدنا که مردم بیشتر با تو آشنا میشن یا تو مجبوری با مردم بیشتری آشنا بشی آزاردهنده میشه. یه گوشه ای از سلامت محترم روان گرامیت رو به خطر میندازه. تو این برنامه تا یه کوچولوی دیگه یه کتاب خیلی خیلی خوب بهت معرفی میکنم که سنجه فوق العاده‌ای به دستت میده تا میزان خودت نبودن رو در خودت پیدا کنی. جیمی 8 ساله از مدرسه با یادداشتی از طرف معلمش به خانه می آید که در آن نوشته جیمی مداد شاگرد بغل دستی خودش را دزدیده. پدر جیمی عصبانی می شود و شروع می کند به یک سخنرانی جانانه برای جیمی و به او می فهماند که چقدر از کار او ناراحت و دلخور است و برای تنبیه به مدت 2 هفته او را از تفریحات محروم می کند. پدرش با تحکم می گوید بذار مامانت بیاد. سرانجام می گوید ببین جیمی، اگه مداد می خواهی چرا چیزی نمی گی؟ چرا راحت نمی آید بگی؟ خوب می دونی که می تونم یه مش مداد برات از سر کار بردارم بیارم. در به این جفت پوزخند می‌زنیم به این دلیل است که پیچیدگی ریاکاری آدمیزاد را که به همگی من به ارث رسیده تشخیص می‌دهیم. می‌فهمیم پسری که مدادی را از همکلاسی خود کش رفته بی‌تردید سزاوار تنبیه است، ولی می‌خواهیم بدون لحظه‌ای درنگ هر چند تا مداد که خواستیم از سر کار برداریم. این تیکه‌ای که شنیدین، بریده‌ای که تقدیمتون کردم، یک بخش کوچک از کتاب هیجان انگیز پشت پرده ریاکاری با زیرنوشت این که چگونه و چرا به هر کس در دوربرمان دروغ میگوییم و ریاکاری میکنیم، نوشته دن آریلی و با ترجمه آقای رامین رامبد بود. پشت پرده ریاکاری که بهتون تقدیم کردم یه کتاب راجع به تمایل آدمیزاد به دروغ گفتن و ریاکاری. تو این کتاب من و تو پیدا می‌کنیم که هر دو سویه درستکاری و ریاکاری در وجود ما هست، منتها ماییم، من و تو، این که باید با خودمون بودن کفه درستکاری رو سنگین کنیم. خوندن این کتاب به همه عشق کتابی ها مخصوصاً و به همه اون کسایی که به جامعه شناسی و انسان شناسی علاقه دارن اکیداً توصیه میکنم.
در مورد کتاب؟
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه،
بوی کاغذ.
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هممون داریم خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
لطفاً اگر 24 ساعت از آخرین باری که کتاب خوانده اید یا آخرین باری که مسواک زده اید بیشتر گذشته است، دهانتان را ببندید.
برای نابود کردن یه فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها رو بسوزونید. کافیه کاری کنید مردم اونها رو نخونند. عشق کتاب.
این که تو زندگیت هیچ وقت آدم مهمی نبودی یا لااقل از نظر خودت اینطوری به نظر برسه، راستش واقعا خیلی اهمیت نداره. چرا؟ حالا میگم. این که تو زندگیت تو هیچ برهه‌ای یک نقطه‌ای نداری که روش محکم وایسی و بگی من این کار رو انجام دادم وجود نداشته باشه و نبینی، لااقل تا قبل از این که من با مهمون امروز برنامه که روبرون رو مبل مجازی برنامه عشق کتاب نشسته و میخوام باش گپ بزنم صحبت بکنم، اگه اینا رو نمیبینی تا قبل از امروز اصلا مهم نیست. ولی وقتی با مهمون امروزم آشنا بشی و کتابهای عجیب و غریبی که ترجمه کرده رو بشناسی، قطعا نظرت فرق خواهد کرد و شروع خواهی کرد به این که نقاط مهم زندگی خودت رو خودت بسازی. خانم شکیبا محب علی، سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوشحالم با شما گپ میزنم.
سلام، روز شما هم بخیر، منم خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
این که آدم ترجمه کنه و خودش رو قاطی یه فرهنگ دیگه پیدا کنه، بعد اون فرهنگ رو به زبون من حامد رضا مهتدی برگردون و به هم هدیهش کنه، چه حسی داره خانم؟
واقعیتش ترجمه میشه در یه کلمه بگم حس بسیار عجیب غریبی داره. بسیار خوشایند. برای اینکه همونطور که شما گفتید آدم قاطی یه فرهنگ دیگه میشه، وارد یه دنیای دیگه میشه، دنیای داستان‌ها، شخصیت‌هایی که ندیدی باهاشون زندگی می‌کنی، باهاشون ارتباط برقرار می‌کنی، و این حس بسیار حس قشنگی هستش به نظر من. البته به نظر منی که دارم ترجمه میکنم ها.
خب به نظر من نیم که ترجمه نمیکنم آخه خانم مهد، ولی همینه، یعنی کاملا بعضی وقتا من وقتی کتاب ترجمه رو میخونم به جای اینکه خودم رو قاطی شخصیت های داستان ببینم، در این حد یعنی از عقل به دور مجری که داره با شما صحبت میکنه، خودم جای مترجم میذارم، میگم وقتی اینو ترجمه میکرده چه حالی داشته. میدونین
واقعا یکی از قشنگی های ترجمه هم همینه. من خودم به عنوان کسی که کار ترجمه میکنم مثلا 2 ماه 3 ماه یا بستر کتابی که دارم حجمش و سختی کتاب، حداقل 2-3 ماه با هر کتابی درگیر هستیم دیگه. من واقعا توی این مدت با این کتاب ها زندگی میکنم، با این شخصیت ها زندگی میکنم، حتی شده شب میخوابم خواب اینا رو میبینم.
نه بابا
واقعا. حالا این که شما میگید مجری برنامه، شما هم به یه شخص زندگی میکنید، صحبت میکنید که در واقع شاید این تصور تو ذهنتون به وجود بیاد که اینم از عقل به دوره، ولی واقعیت اینه که برای من پیش اومده. من یک کتابی رو ترجمه میکردم، جنایی بود، هنینگ مانکل در واقع جنایی نویس مشهور سوئد هستش و واقعا بارها
اسم کتاب رو نمیگیم بهمون هیچ وقت.
دیوار آتش.
خب
دیوار آتش اثر هنینگ مانکل و
جایزه برده است کتاب خانم محبلی.
بله بله، اولین کتابی هم بود که در واقع من به صورت رسمی ترجمهش کردم و چاپ شد. شاید به همین دلیل بود که 500 صفحه بود، فکر میکنم 6-7 ماه درگیر این کتاب بودم، ترجمهش و حالا کارهای ویرایشش. و واقعا بار کتاب هم جنایی بود و کشش خاصی داشت، بارها پیش اومد که من شب خواب شخص خواب اون کتاب و ماجراها رو قشنگ توی خواب میدیدم.
چقدر حس عجیبیه.
بله دقیقا، این که میگم حس عجیبیه به این دلایله. و به نظرم حالا این حس برای خواننده‌ای که کتاب ترجمه رو میخونه با کسی که ترجمه میکنه یه کمی هم متفاوته.
موافقم، باهاتون کاملا موافقم. از کی ترجمه رو شروع کردین خانم محبلی رسمی؟
من بعد از اینکه از دوره ارشد فارغ التحصیل شدم، سال 83 اولین کتابم کمی دیوار آتش بود چاپ شد. و در این سالها خب من خیلی مترجم پرکاری نیستم به خاطر اینکه حالا
خیلی وسواس دارم.
جان
وسواس زیاد دارین. خب
بله، خب توی ترجمه یکمی انتخاب کتاب در واقع
بله.
بگم وسواس دارم، ولی خب توی این سالها کار ترجمه رو به همین شکل ادامه دادم و خب تو ژانرهای مختلف، فرهنگهای مختلف و کتابهایی که ترجمه کردم هر کدوم از یک ملیت و یک کشور متفاوت هستش.
ببینید خانم محبلی، مثلا من خیلی دوست می‌دارم که چون صحبتمون اینجوری شد، دوست دارم از این کتاب آن هنگام که نفس هوا می شود پولکارنتی خیلی دوستش دارم. این بدون این که روزی گمان بکنم که با شما گپ می زنم، این کتاب رو وقتی خوندم، خب زندگی نامه است تقریبا، حالا درسته که ژانرش ژانر داستانه، رستش رسته داستان، میشه داستان به حسابش آورد، یعنی انقدر زندگی نامه خود نوشته خوبیه که آدم میتونه حتی به عنوان داستان نگاهش بکنه. هم در ترجمهش غرق شدم و یکی از جاهایی که خودم رو جای مترجمش گذاشتم تو همین کتاب بود. این که با وسواس کتاب انتخاب میکنین، میتونم مثلا به این برگردم که به شکیبای کوچک سالهای کودکی برمیگرده، اون موقع هم با وسواس انتخاب میکرد کتاب برای خوندن؟
واقعیتش خودم نمیتونم دقیق بگم که به اون زمان برمیگردی یا نه. نظرت خواهم. ولی موقعی که قبل از اینکه کار ترجمه کنم، نه واقعا خیلی راحت تر کتاب میخوندم. یعنی خب من کتاب های مختلفی میخوندم و واقعا خیلی درگیر ترجمه نبودم، یعنی غرق داستان میشدم. اما از زمانی که خودم ترجمه رو شروع کردم، کتاب خوندم الان یه شکل متفاوتی پیدا کرده، بیشتر به عنوان حالا کلاس درسه. مثلا کتاب اساتید برجسته ترجمه رو میخونم، سعی میکنم که به ترجمه ها دقت کنم، ازشون یاد بگیرم. ولی جدای از این قضیه، این وسواسی که تو انتخاب کتاب دارم بیشتر به خاطر اون ارتباطیه که باید با کتاب بگیرم.
باید حس داستان یا کتاب شما رو بگیره. آره
دقیقاً دقیقاً. من بارها پیش اومده که کتابی رو خوندم خوب بوده، ولی زمانی که شروع کردم به ترجمه، در حین ترجمه اون ارتباط رو با کتاب برقرار نکردم و کتاب رو کنار گذاشتم.
گفتی ولش کن، اصلا این چه کتابی بود اصلا؟
خودم دیگه حسی ارتباط برقرار نکردم. واسه همین که این که انتخابم یه خورده سخته، موضوعش همینه. باید حتما یه ارتباطی با کتاب بگیرم که بتونم ترجمهش کنم. خیلی حسیه در واقع این قضیه.
به گمانم شاید علاوه بر اینکه حسی خود منطقی هم بنماید، چون اگر شما حس درست درمونی با کتاب نگیری، به من مخاطب چه حسی رو میخواین منتقل کنین اون وقت؟
خب ببینید این درسته، ولی از نظر منطقی بودنش، ببینید من کتاب دو تا از کتابایی که به خصوص سالهای آخر یعنی اخیراً در واقع ترجمه و منتشر کردم کتابای پرفروشی نبودن، کتابایی هستن که بسیار مخاطبای خاص دارن در واقع.
مثلا
کتاب وارامو از سزار آیرا بوده، ساعت ستاره از کلاریس لیسپکتور بوده. اینا کتابایی هستن که در واقع علاقه‌مندان خاص ادبیات در واقع بیشتر دنبال.
خیلی باید فنی باشه، مخصوصا توی کتابهایی که ادبیات فنی تری دارن، انگار که باید من یه خورده آموخته تر و فنی تر باشم، گویا باید حرفه‌ای تر باشم در ژانر ادبیات که این کتابا، دو تا کتاب آخر رو مخصوصا بپذیرم انگار، میدونین؟
بله دقیقا همینطور هستش. و اینکه بخوام بگم که اگه بگم منطقی،
تجاری خانم... تجاری نیست خانم محبلی، من دقیقا. معتقدم منطقی هست اما تجاری نیست.
تجاری نیست، بله این الان فکر میکنم واضح خیلی بهتری بود. ولی خب من شخصا به عنوان کسی که ترجمهشون کردم، اون دو تا کتاب رو بسیار دوست داشتم، موقع ترجمهشون بسیار لذت بردم. اما خب میگم اگه بخوایم بگیم که مثلا کتابی باشه که بخصوص توی جامعه الان با وضعیتی که داره پیش میره، انقدری که در واقع حالا کتاب خون داره کم میشه، وقتی بهش نگاه کنیم میبینم منطقی نیست چنین کتابی رو وقت بذاری ترجمه کنی بیرون بیاد، ولی خب حسیه. و واقعیت اینه که من به عنوان ترجمه، به عنوان یک عشق همیشه نگاه کردم به کار ترجمه و همه کارهام کارهایی بوده که با کتاب ارتباط برقرار کردم و ترجمه کردم.
نقطه مهم زندگی شکیبا محبعلی کجاست؟ یعنی کدوم نقطه رو بگم اینجا انگشت بذاریم بگیم شکیبا محبعلی اینجا نقطه مهم زندگیش که از اون نموندار زندگیش به طرز معناداری تفاوت کرده؟
واقعا اگه بخوام بگم، نه اینکه بگم بخواد در مورد ترجمه صحبت میکنی، ولی واقعا ورود من به ترجمه وارد تفاوت حتی شخصیتی من شد.
چند ساله بودید که وارد ترجمه حرفه‌ای شدین خانم محبعلی؟
به صورت حرفه‌ای من حدوداً 25-6 ساله بودم. خیلی هم زود نبود، ولی واقعا میگم نه به خاطر اینکه الان داریم از ترجمه صحبت میکنیم، ولی وقتی زندگیمو نگاه میکنم برای من نقطه عطف بوده ترجمه، یعنی باعث تغییرات بسیار شگرفی در زندگی من شده.
تا 25-26 سالگی که تقریبا حالا 10 سالش هم اصلا مال شکیبا محبعلی، این 15-16 سال رو وقتی که نگاه میکنید جایی رو پیدا نمیکنید که وسوسه فرهنگ دیگری رو داشته باشین خانم محبعلی، این که با فرهنگ دیگری آشنا بشین؟ چون به هم گفتین که حتی به ترجمه مترجم فکر نمیکردین، فقط داستان شما رو جذب میکرد.
داستان من رو جذب میکرد، بله من علاقه به خوندن و کتاب بسیار داشتم، ولی واقعیتش از دید آشنایی با فرهنگ دیگه نبوده. میدونید به هر حال آدم هایی که عشق خوندن دارن شاید بتونن این صحبت من رو بهتر درک کنن. غرق شدن تو دنیای داستان بوده، غرق شدن تو دنیای کتاب بوده. مثلا کتاب بابا لنگ دراز رو که من
میخواستم الان بگم به خدا، خب
بابا لنگ دراز رو که من میخوندم به قدری تو دوران نوجوانی رو برای من تأثیر گذار بود این کتاب، که من خودم یه دفتری برای خودم درست کرده بودم و به یک بابا لنگ دراز خیالی نامه مینوشتم.
خدا قوت. خب
تا این اندازه در واقع، و میگم برای من دنیای داستان در واقع اهمیت داشت. تا زمانی که خب رشته دانشگاهیمو مترجمی انتخاب کردم و توی دوران لیسانسم علاقه من به ترجمه کم کم شکل گرفت و آشنا شدم با فرهنگ های متفاوت و خود علاقه به ترجمه اونجا بود که جرقه زده شد. ولی واقعیتش اینه که اون موقع هم حتی فکر نمی کردم که وارد دنیای ترجمه به این شکل بشم.
من کاملا میفهمم اینو. من یه زمانی کتاب های شرلوک هولمز رو که میخوندم سر آرتور کانان دویل، بعد خیلی دوست داشتم که جای آقای کریم امامی باشم، بعد مثلا خودم رو جای آقای کریم امامی داشتم و میگفتم که چه حسودی میشد به ترجمه کردن او. الانم وقتی که من این کتاب آن هنگام که هوا نفس، وقتی نفس هوا میشود، آره وقتی اینو خوندم حسودیم شد بهتون راست شو بخواین. از شما قدرت شما که زمانم خیلی کوتاهه، منم هی دارم به خودم بد و بیراه میگم راست شو بخواین، ولی خانم محبعلی اینو به همون بگه که وارد شدن در یک فرهنگ دیگه و برگردانش به زبان فرهنگ من چه ریشه هایی رو در شما تقویت کرد؟ آیا ریشه های خودمون، ریشه های فرهنگ خودمون رو در شما تقویت کرد یا نه؟ یا احساس کردید که قرابتی می‌یابید بین فرهنگ های متعدد و بیشمار در جهان؟
اولا که جواب بخش اول سوالتون این که فرهنگ خودمون رو در واقع تقویت کرد، بله میدونی ترجمه چون در واقع یه جور حرکت بین دوتا فرهنگه و خاطر همین جوری نیست که بگیم که مثلا با فرهنگ دیگری آشنا میشیم و از فرهنگ خودمون فاصله میگیریم، نه، چون ما باید اون چیزی رو که در فرهنگ دیگه لمس میکنیم و میخونیم و متوجه میشیم به فرهنگ خودمون و به زبان خودمون در بیاریم.
بله.
برای همین خود همین باعث تقویت فرهنگ در ما میشه، فرهنگ خودمون حتی. و این قضیه این هستش که ببینید ما هر چقدر که به فرهنگ خودمون و زبان خودمون یعنی فارسی مسلط‌تر و آشناتر باشیم، کلن مترجمی که آشناتر و مسلط‌تر باشه میتونه مترجم بهتری باشه. یعنی در ترجمه در وهله اول به غیر از زبان و فرهنگ کشور دیگه‌ای تسلط بر زبان و فرهنگ خودمون.
چقدر دوست داشتم این جملتونو.
این چیزی که من لمس کردم واقعا توی کار خودمون. این بخش اول که به هر حال اینجوری نیست که یعنی در تضاد با فرهنگ خودمون باشه، قطعا باعث قرابت بیشتر و نزدیکی بیشتر میشه. و بخش دوم سوالتون چی بود؟
بخش دوم سوال خودم این بود که از شما این رو جویا شدم که آیا قرابت و نزدیکی پیدا میکنید در فرهنگ های متعدد با این که هی سرک میکشید بین این فرهنگ و اون فرهنگ یا نه چی جوریه؟ برام بگین کوچولو، بعد کوتاه بگین لطفا.
خیلی کوچیک و بخوام خیلی خلاصه بگم، بله، یه چیزی که برام جالبه توی کتابهایی که ترجمه کردم انسانیته.
حجب.
واقعیتش تو همین شما، حالا خیلی خوشحالم که آن هنگام که نفر سبا میشود تو خوندید و دوست داشتید.
خیلی خوب بود، دوبار من دوبار خوندمش، موفق شدم دوبار بخونمش.
چقدر خوشحالم که این رو میشنوم ازتون.
خواهش میکنم.
ولی واقعیتش اینه که تو کتابهای حداقل تو این کتابهای معروفی که من ترجمه کردم تو هر کدوم به شکل متفاوت انسانیت رو حس میکنید. ولی خب مشترک هست به نظرم توی فرهنگ ها.
بسیار عالی. من امیدوارم که شما تا سالهای سال به پل بودن خودتون میان فرهنگ های متعدد و ما ادامه بدین و اجازه بدین که ما از این پلی که شما میسازید حرکت بکنیم. ترجمه های بسیار بسیار خوبی. من به دوستانم توصیه میکنم که واقعا توصیه میکنم این کتاب رو، حالا چون رادیو سلامت هم هستیم اینو بدونن بد نیست. این آقای پاکارنسی یک در حقیقت سیر تبدیل شدن او از یک دانشجوی پزشک به یک متخصص جراح بابت مسئله‌ای که داره، یعنی خیلی خیلی خوشمزه بود برای من. و توصیه میکنم به همه که وقتی نفس هوا میشود رو بخونن، مخصوصا با ترجمه خانم محبلی. فوق‌العاده است، ترجمه روانی، اذیتتون نمی‌کنه. خوشحالم که با شما گپ زدم خانم محبلی.
منم خیلی خوشحال شدم، بسیار گفتگوی خوبی بود.
زنده باشید، خیلی به من چسبید. دستتون به نوشتن و ترجمه گرم سرکار خانم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین، زنده باشید و پاینده. الباقی روزتون خوش بگذره.
همچنین خیلی متشکرم.
خوش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم نعمت‌سری کتاب با ارزش تت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد. پس پاداشی که گفته بود کو؟
خب همین کتاب دیگه عمیچه.
یه کتاب؟
اما نلا میخوام برم کتاب بخونم باشه؟
سب کن ببینم منظورت چیه؟ پاداش یه کتابه؟
یه کتاب بخوندم، یه کتاب بخوندم. من خوشحالترین آدم نیستم، من از همه خوشحالترم.
عشق کتاب.
وقتی دارم از خودم حرف میزنم، وقتی دارم از خودت حرف میزنم، وقتی دارم دستتو میگیرم آهسته آهسته به سمت مبل محترم کنار اتاق، زیر پنجره نیمه باز با پرده کمی کنار زده با نور اخرایی کم زور زمستونی حرف میزنم، دارم از من و توی واقعی صحبت میکنم، هرچند این تصویر یه تصویر خیالیه. به خودم و خودت توصیه میکنم یه وقتی یه گاهی یه گداری کتابی رو دست بگیریم و در اون کتاب با همه آگاهی هایی که دنبالش میگردیم به ریشه های خودمون برسیم، از لابلای صفحات کتابی که با طعم نوشیدنی گرم زمستونی آهسته آهسته خود خودت رو به خودت معرفی میکنه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهد.
ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ
چشم و روح را می نوازد. تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ی از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ی از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ی از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم استاد
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب جای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارت بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ای.
بیا تا عاشقی از سر بگیری، بیا تا عاشقی، بیا تا از سر بگیری.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تنیتو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنیتو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشدریه به مذاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جان به تنم، وطنم ایران.